بسم الله الرحمن الرحیم. 21 4404 از شخص الاعتباری.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بحث در أدله داله بر ثبوت خيار شرط، يعني شرط خيار بود، تا بعد از پایان یافتن این أدله ببینیم که آیا این أدله شامل موارد شخص اعتباری هم می شود ام لا. دلیل چهارم برای اثبات شرط الخیار اخبار خاصه هست. الدلیل الرابع الاخبار الخاصه. الاول صحیحت و ابن سنان، صحیحت و ابن سنان قاله. البته حالا من فرصت نشد مراجعه کنم که اگه عبدالله ابن سنان هست او عبدالله ابن سنان گفته بشه، چون عبدالله ابن سنان مسلم ثقه هست، اما در محمد ابن سنان حرفه. این خود اینجا اختصار مراعات شده و آورده شده یا نه، اصلا در خود روایتم ابن سنان است. حالا این باید یه نگاهی بکنیم. البته قال سألت ابو عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الدابه على العبد ويشترته الى يوم او يومين فيموت العبد على الدابه ويحدث فيه الحدث على من زمان ذلك. ابن سنان میفرماید که سوال کردم از امام صادق سلام الله علیه از مردی که دابه ای رو میخرد، گوسفندی، گاوی، چیزی رو میخرد، اول عبد یا اینکه بنده ای رو میخرد، و یشترتو الی یوم او یومین، و با بایه شرط میکنه تا یک روز یا دو روز شرط میکنه. مثلا حالا این شرط مقصودش این است که شرط میکنه که اگر پشیمان شدم نخواستم بیام مثلا فسخ کنن معامله رو. اتفاقا در همین بعد از این معامله فیموت العبد، اون عبد فوت میکنه، عبد دابه یا اینکه دابه فوت میکنه، فعلاک میشه، و یهدث فیه الحدث، یک پیش آمدی در اون مبیع پیدا می شود که باعث مثلا مرگش می شود. حالا سوالش اینه، این در این مدت که این حیوان یا این عبد فوت می شود و از بین می رود، علامن رمان و داله بر عهده چه کسی است زمان این عبد؟ یعنی از جیب کی میره؟ از جیب بایع میره یا از جیب مشتری میره؟ اگه از جیب بایع بره، پس بنابراین مشتری مراجعه میکنه به بایع و پولش و ثمنی که داده برمیگرده. اگر از جیب مشتری برود که خب دیگه ثمن مال بایع است و این مشتری ضرر کرده دیگه، چیزی که خریده از این رفته و فوت شده. فقال علی البایع حتی ینقض الشرط ثلاثة ایام و یسیر المبیع للمشتری، شرط له البایع ام لم یشترط. از هر فرمودن طبق این نقل که زمان این دابه و عبد بر بایع است تا این که منقضی شود. شرط 3 روز. این شرط هم اینجا مقصود از شرط همون خیار حیوان است. تا اینکه این فصل و خیار حیوانی که 3 روز شارع قرار داده این پایان بیابد و بگردد مبیع برای مشتری، یعنی از اون حالت بیع متزلزل بودن بیرون بیاد و بیع تام و غیر متزلزل برای مشتری تحقق پیدا کنه بعد از 3 ایام. چون در زمان خیار بی متزلزله، ملکیت متزلزله، ممکنه از این بره. در ایامی که متزلزل هست این از کیسه بایع میره. تلف المبی فی زمان الخیار من مال بایعهی، از کیسه اون. تا اینکه اون ایام بگذره، اون 3 ایام در حال خیار حیوان و بی مستقر بشه، از تزلزل بیرون بیاد، که دیگه اون موقع از کیسه مشتری است. و یسیر المبیع و یسیر المبیع للمشتری. حالا شرط له البایع ام لم یشتره، بایع همچی شرطی کرده باشه یا همچی شرطی نکرده باشه. بعد یعنی این یه حکم شرعیه، کاری به شرط خود اینا نداره. قال و ان کان بینهما شرط ایاما معدوده فهلک فی ید المشتری قبل ان یمضی الشرط فهو من مال البایع. بعد حضرت مطلب دیگری هم اینجا که بیان فرمودن و اون اینه که فرمودن اگر بینهما، یعنی بین بایع و مشتری، شرطی باشه برای ایام محدود و معین شده ای که شمارش شده، مثلا میگن 3 روز، میگن 5 روز، میگن 10 روز، غیر از اون مسئله خیار شرط، غیر از اون مسئله خیاری که شارع قرار داده 3 روز، خودشون یک شرطی رو غیر از اون قرار بدن. فهلک فی ید المشتری، و اون مبیع در ید مشتری هلاک بشه. قبل ان یمضی الشهر اینجا فهو من مال بایع، من مال بایع، اینجا از مال بایع این تلف شده. چون هم قاعده ای که هست که تلف المبیع فی زمن الخیار من مال بایعهی، که اینجا هم خیار شرط قرار داشت، شرط الخیار کرده بودن خودشون یه ایام معدوده ای، حالا ابن رفته دیگه، از کیسه بایع هسته. خب پس این روایت شریف هم به ذیلش حداقل دلالت میکنه برای اینکه اگه شرطی باشه این شرط کنن نافذه و باعث میشه اگر مبیع هم در زمان شرط از بین بره از کیسه بایع بره.
روایت
هم
جو تحذیب اینطوریه، روایت قبلیش الحسن ابن محبوب عن علی ابن رعاب عن ابی عبدالله، اینجا فرموده انها، این انها نبود که برمیگرده به حسن از محبوب برمیگرده، انها ان ابن سلام سرد آباقه
آمنیه به قرینه حسن از محبوب مثلا کسی بگیم. یکی هم این یه جهد، یکی هم ابن سنان حالا معروف اینه که ایشون طبقهش نمیخوره به اینکه از امام صادق نقل کنه.
هر دوتاشون؟
نه، ابن محمد.
محمد
عبدالله چرا؟ اینجا هم چون مباشرتاً داره از امام صادق نقل میکنه به قرینه این گفته میشه این عبدالله ممکنه گفته بشه. ولی یادم میاد مرحوم آقای آشکازم رحمت الله علیه در دست ایشون میفرمودن که نه محمد هم از امام صادق میتونه نقل کنه. 30 مورد ایشون بفرمودن که وجود داره. بعضی اعلام معاصر اینا ایشون انکار میکردن این مطلب رو که حتی یک مورد هم شاید میگفتن نیست. بعد من خدمت ایشون عرض کردم که آقا این موارد شما اگه بفرمایید خوبه که ما به اون آقا هم بگیم. ایشون گفتن نه. ولی ایشون مدعی این بود. البته این بحث مهمیه از نظر رجالی.
کاری داره که الان سرچ کنی خوبه ما.
حالا
کاری
بعد یه 7-8 مورد هم میگن هست ولی اون موارد هم بعضی ها اشکال میکنن. حالا علایالا این یه چیزی بود که این محل صحبت.
محمد ابن سنان نظر شما؟
محمد ابن سنان من حالا نه محمد ابن سنان برای ما ثابت نشد به ساقت چون توصیقات مهم دربارش هست، تصدیقات مهم هم دربارش هست و ما نتونستیم شرقه دار. بعضی ها که میگن این تضعیفات در اثر مثلا این است که به قلوب و امثال ذالک متهم است، گفتیم نه، کسانی تضعیف کردن که شأن اونا عجله و میدونیم که اونا در اثر قلوب و اینا نمیاد. مثلا کافر عربی رو هم اونا اگه دروغ گونه باشه توصیف میکنن، نمیاد برای این چیزا. مثلا شیخ طوسی مثلا امثال ذالک. خب ان المراد من الشرط في عباره الامام عليه السلام که بعد فرمودن قال و ان كان بينهما شرط، این کلام امام دیگه. در کلام سائل اون صد حدیث بود، در ذیل حدیث که قال و ان كان بينهما شرط، مراد از شرط در عبارت امام که فرموده است ان كان بينهما شرط ایام معدوده و الخيار، این ای بینشون خیاری قرار داد. این یعنی این شرط کنایه از خیاره. یعنی به خدمت شما عرض شد که ذکر سبب هست و اراده مسبب که شرط باعث خیار چون میشه، از این جهت از خیار تعبیر به شرط. مراد امام علیه السلام خیاره، یعنی اگه خیاری برای خودشون در ایام معدوده قرار داده باشن و حیوان از بین بره، اینجا از مال باید رفته. کما فی قول الامام علیه السلام قبل هذه العباره حتی ينقضي الشرط ثلاثه ایام، کما اینکه در فرمایش امام قبل از این عبارت که در جواب سوال سائل فرمودن حتی ينقضي الشرط ثلاثه ایام يسير المبيع للمشتري، اونجا مقصود از اون شرط همین خیاره که از باب تسمیه مسبب به اسم سبب باشه. خب اینجا کسی ممکن است بگوید که سوال سائل راجع به زمان بوده که این زمان این مبیع بر عهده کیست، یعنی از کیسه کی رفته، این زمانی که اینجا گفته میشه یعنی همین خسارت به عهده کیست، این خسارت به کی وارد میشه. پس بنابراین روایت در مقام بیان این که این شرط درسته درست نیست و آیا شرایطی داره شرایطی نداره فلان اینا در مقام این بیان نیست، در مقام این است که زمان و خسارت در اون مدت بر عهده کی قرار میگیره. بنابراین مثلا ما نمیتونیم به این روایت استدلال کنیم. این ولی مراد میخواد دفعه این دخل رو بکنه، دفعه این اشکال رو بکنه که نه این اشکال وارد نیست. بل روایت و این کانت فی مقام بیان زمان و الخساره فی زمن الخیار المشروع، که در زمان خیاری که مشروع و شرعیت داره و درسته از نظر شاره، اگر از بین رفت زمان بر عهده کیست، خسارت بر عهده کیست در این مقامه. و لیست این مقام بیان ان اشتراط الخیار یکون مشروعا او غیر مشروع، اونو نمیخواد بگه. و روایه و این کانت در این مقامه که این اینه وصلیه است، ولکن المتیقن من هذا الخیار المغایر لخیار الحیوان خیار و شرط المفروض فی سؤال السائل. ولکن میفرماین متیقن از این خیاری که مغایر با خیار حیوانه که سائل سؤال کرده، سائل راجع به خیار حیوان که سؤال نکرده، چون گفت یه روز یا دو روز خیار حیوان شهر که یک و دو روز نیست، سه روزه است. پس سائل از خیار شرط الخیار در حقیقت سوال کرده، خیاری که خودشون جعل میکنن، نه خیاری که شارع قانون گذرونده و قرار داده تعبدن در این موارد. پس قدر متیقن از سوال سائل این خیاره. قدر متیقن از این خیار که مغایر است با خیار حیوان، خیار شرطی است که مفروض شده در سوال سائل. نه نهو، چون سائل سأله ان شخص یشتر العبد او الدابه و یشتر تو یومن او یومن، یشتر تو یومن او یومن یعنی چی؟ ای یشتر تو لهو، برای خود مشتری خیار رو در مدت یک روز یا دو روز. فبناءً على الحديث تثبت مشروعیت هذا الخيار، که امام علیه السلام بعدن هم جواب اون سوال رو دادن دیگه، فرمودن و امکان بینهما شرط ایام معدوده. حالا شاید اگر بخوایم به صدر حدیث تمسک کنیم، خب این خدمت شما حضرت این بیان بخوایم، ولی ذیل حدیث که دیگه این حرفا رو نداره دیگه. یعنی امام علیه السلام فرمود به امکان بین اما شرط اون ایام معدوده، این دیگه غیر از اون شرط حیوان. اشکالون المتیقن من الحدیث هو کون الخیار مشروطن برد المبیع نظیره الخیار المشروط برد السمن و هو منصوص و این ازن یجب القول و ان اثبات مشروعیت هذا الخیار فی غیر هذا المورد انما هو رهین و الغاء الخصوصیه. اشکال اینه که سوال سائل چی بود؟ سوال سائل این بود که یه روز یا دو روز برای خودش چی قرار میده؟ خیار قرار میده. یعنی به این معنا که بیاد مبیع و برگردونه به بایه و برای خودت و برای خودش خیار قرار بده. نظیر آنچه که ما در خیار شرط داریم که اونجا بایع میگوید که میخره، ولی میگه اگه من پول شما رو جور کردم و برگردوندم و آوردم خدمت شما هست، که اونجا میگه که من حق خیار داشته باشم. این هم ممکنه اینجوری باشه، این میگه اگه مبیع رو برگردوندم، اونجا میگه سمن رو اگه برگردوندم خیار داشته باشم، این اونجا میگه اگه مبیع رو برگردوندم. پس بخوایم به این حدیث استدلال کنیم، باید القاء خصوصیت برای ما مورد بحثمون بکنیم، چون بحث ما این نیستش که یاد بگه اگه مبیع رو برگردوندم، نه ولو مبیع هم بین رفته باشه، من میخوام شرط میکنم که من بتونم معامله رو فسخ کنم. حالا این فسخ کردن مبیع هم نبود یا ثمن نبود، این بدلش بود. بحث ما اینه که شرط رو خیار میکنیم، یعنی نه خیاری است که مشروط است به برگردوندن مبیع، مثل اونجا که خیاری است که مشروط است به برگردوندن ثمن. این نه، این خیاری که مورد بحث ماست اهمه، یعنی شرط نکرده که مبیع اونو بده. بله، وقتی اعمال خیار کرد طبق شرط الخیاری که کرده، قهران ای سمن موجوده با سمن برگرد، همون چون باره اون بده. این مبی موجوده باید مبی رو برگردونه. ولی این غیر از این است که ما بگیم خیارش مشروط است به اینکه مبی رو برگردونه. اشکال اینه که بنابراین ما با القاء خصوصیت باید استدلال کنیم. المتيقن من الحديث هو كون الخيار مشروطا برد المبي نظير الخيار نظيره ضمير لازم نداره، نظير الخيار المشروط برد الثمن و هو منصوص، که این دومی که خيار مشروط برد الثمن منصوص روایت داره، نص داره، اینم ممکنه در این طرف مثل اونجا باشه. و این از این یجب القول، چه قولی واجبه بگیم؟ بنا اثبات مشروعیت هازل خیار فی غیر هازل مورد که رد مبیع باشه انما هو رهین و در گروه الغای خصوصیته. اگه بتونیم الغای خصوصیت بکنیم بله، و الا نه احتمال میدیم همونجور که شاره در اونجا که رد سمن باشه قبول کرده، در اینجا هم در جایی که رد مبیع باشه قبول کرده و نمیخواد بگه مطلقا حق شرط خیار دارید، نه به این شکل که سمن رو برگردونی کمان تو اونجا مشروطه به رد سمنه، اینجا ممکنه مشروطه به رد مبیه. بنابراین الغای خصوصیت این رهین در گروه الغای خصوصیته که مثلا مشکله. الا ان یقال من کان الحدیث و ناظرن الى حکم زمان فی زمان الخیار فی حکم زمان فی زمان الخیار، ولیکن من ناحیت عدم استفسال الامام علیه السلام ان ان شرط لعی خیار هو فالحکم لکل شرط ولو لم یکن مشروطا برد المبیع و بالالتزام تثبت مشروعیت مطلق اشتراط الخیار. مگر این که گفته بشود که ما احتیاج به القاء خصوصیت نداریم و رهین به القاء خصوصیت نیست. چرا؟ به خاطر این که حدیث اگرچه ناظر به حکم زمان هست در زمان خیار، ولیکن در این حال از ناحیه عدم استفسال امام نپرسیدن که بالاخره شما شرط کردی که اگر مبیع رو برگردوندی یا نه این شرط رو نکردی. امام مطلقا فرمودن بدون اینکه استفسار کنه، با حال اینکه خب سوال سائل محتمل الامرینه، ممکنه اینو شرط کردن، ممکنه شرط نکرده باشن رد مبیع را و مشروط به رد مبیع نکرده باشن، ممکنه هم از مشروط کرده باشن به رد مبیع. چون هر دو محتمل است در کلام سائل و امام هم نپرسیدن کدام یکی از این دوتا مقصودته و به طور مطلق جواب دادن، این ترک استفسار یدل علی العموم، معلوم میشه هر کدوم از اینا سوال سائل مقصودش باشه جوابش همینه که ما دادیم، جوابش همینه که داده شده. فرمود که ولیکن من ناحیت عدم استفسال الامام علیه السلام عن الشرط لعی خیار هو، که آیا خیار مشروط به رد مبی بوده یا نبوده، فل حکمو به کل شرط، بنابراین از ناحیه عدم استفسال میفهمیم که حکم برای هر شرطی است ولو لم یکن اون شرط مشروطا به رد مبی، و بالالتزام تثبت مشروعیت و مطلق اشتراط الخیار، و به دلالت التزام ثابت میشه مشروعیت مطلق اشتراط خیار. یعنی چی؟ یعنی امام علیه السلام بدون استفسار فرمودن که اون زمان مال بایعه. خب پس معلوم میشه شرط هر کدوم باشه فرمودن مال بایعه دیگه، پس به دلالت الزام دلالت میکنه پس اون شرط درست بوده، اون جعل خیاره درست بوده، چه مشروط به رد مبی شده باشه چه مشروط به رد مبی نشده باشه، چون در هر دو صورت ازت فرمودن از بال بایعه. نعم مورد الحدیث و بیع الحیوان. بله یه مطلب اینجا هست و اونه که بالاخره مورد حدیث بیع حیوان. آیا این مدن فرش فروختن، خونه فروختن، ماشین فروختن، اونجا هم شرط الخیار نافذه؟ این حدیث در مورد اینه. و امکانه بینه هما، یعنی بین این بایع و مشتری که تو سوال کردی که حیوان دارن میفروشن، عبد دارن میفروشن، نه مورد الحدیث و بیع الحیوان ولا اطلاق فی ذیل الحدیث لیشمل غیر الحیوان. چون درست ذیل حدیث امام مستقلا فرمودن و امکانه بینه هما شرطون ایام معدوده، اما بینه هما زمین بینه هما به کی برمیگرده؟ به همون بایع و مشتری که سائل فرض کرد که متاعی که بینشون خرید و فروش شده حیوان و عبده. نه مورد الحدیث و بیع الحیوان ولا اطلاق فی ذیل الحدیث لیشمل غیر الحیوان لأن ضمیر بینه هما یعود الی بایع و مشتری الحیوان. و از اون طرف هم و یحتمل الخصوصیت الحیوان، ما احتمال میدیم در مورد حیوان یا خصوصیتی وجود داشته باشه، همونطور که ما خیار حیوان در مورد حیوان خیار حیوان داریم، در مورد ماشین نداریم، در مورد دار نداریم، در مورد متاعهای دیگه نداریم، شاید اینم یه خصوصیتی باشه که میتونه شرط بکنه. و یحتمل الخصوصیت الحیوان فکما ان الشارع رعا مصلحت المشتری و اعتبر له الخیار ثلاثة ایام، پس همونطور که شارع مصلحتی دیده برای مشتری و معتبر فرمونده برای مشتری سه روز خیار حیوان، یحتمل انه امضا له اکثر من ثلاثة ایام، احتمالم داره که امضا فرموده باشد برای مشتری اکثر از 3 روز، در صورتی که هر دیگه با هم دیگه توافق کنن، للارفاق بهی اکثر ازشترت الخیار، برای ارفاق نمودن به مشتری بیش از اون مقداری که خودش ابتداعا جلب فرموده که 3 روز باشه، البته این در زمانی که خیار رو بیان خودشون شرط کنن. پس اون خیار ایوانی که شارع قرار داده اون نیاز به شرط اینا نداره، شرط بکنن یا نکنن امام فرمود اون 3 روز رو مختیاره. اما مازاده و اون 3 روز هم ممکنه در مورد خیار حیوان شارع ارفاقا للمشتری جلب فرموده باشه و قبول فرموده باشه و در مورد بقیه نه. خصوصیت حیوان هم اینه که بالاخره حیوان جهاد درونیش و همسال زالکش معلوم نیست، ممکنه در این مدت برای مشتری روشن میشه که وضعیتش چجوری هست، شارع ممکنه در اون همچین ارفاقی رو کرده باشه. نتیجه بحثی میشه، نتیجه بحثی میشه که این روایت اول که سید بن سنان باشد، ما نمیتونیم از این ثبوت شرط الخیار را مطلقا در همه موارد غیر از حیوان و عبد اثبات بکنیم. فل جمله در یه جای خاصی البته چرا؟ خب البته این بعدم این بحث میشه. حالا در همین مورد اگر مثلا بایع شخص اعتباری بود، مشتری غیر اعتباری بود، یا برعکس مشتری شخص اعتباری بود، بایع غیر اعتباری بود، مثلا یا هر دوشون اعتباری بودن، اینجا داره در خصوص مورد، ولی با این نمیتونیم خیار شرط الخیار رو مطلقا بر در همه موارد ولو مبی غیر حیوان و عبد باشه اثبات بکنیم. این روایت اولا. روایت ثانیه معتبرت السکونی. معتبرت السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام ان امیر المؤمنین علیه السلام قضا فی رجل اشترا ثوبا به شرط الی نصف النهار. در بار حضرت امیر سلام الله علیه قضاوت فرمودند در مورد مردی که یک پیراهنی رو میخره به جعل خیار برای خودش تا نصف النهار، که گفتیم شرط اینجا به معنی همون کنایه از خیاره، اینو میخره به شرط و به جعل خیار برای خودش تا نصف روز. فعرض له ربح، اتفاقا این پیرنی که اومد خرید مثلا یک دینار، دیدن که یه مشتری پیدا شده که من 2 دینار ازت میخرم، با اینکه جعل خیال برای خودش قرار داده بود، دیدن یه مشتری شیرینی پیدا شد. بله، فعرض له ربحون فعراد بیعه، که حالا بفروشیم، همینه که برای خودمون درش خیال قرار دادیم بفروشیم. قال حضرت سلام الله علیه فرمودن لیشهد انه قد رضیه فاستوجبه ثم لیبعه انشاء. حضرت فرمودن که ظاهرا این برای محکم کاریه، حضرت فرمودن شاهد بگیره که انه که اون با که اون مشتری قد رضیه به اون بیعی که بیع خیالی و متزلزلی که انجام داده بود راضی شده، پس توجبه او، پس در اثر راضی شدن اون بی را واجب ساخته، یعنی القاء خیار خودش کرده، اسقاط خیار خودش کرده و در اثر اسقاط خیار خودش اون بی واجب و لازم شده. بعد ثم الیبه او، بعد از اینکه این کارو کرد و اون بی را از خیاری بودن در آورد و خیار خودش رو اسقاط کرد و لازمش کرد، حالا بفروشه او رو ولی شاهد بگیره. ثم لیبعه انشاء فان اقامه فی السوق ولم یبع فقد وجب علیه. حالا اگر همین رو بدون اینکه مشتری براش پیدا بشه، همین لباسی را که با شرط الخیار خریده بود اومد اینو در معرض فروش قرار داد، مقاضی داره مثلا اومد اینو آویزون کرد به عنوان که ای مشتری خود، اگه این کارم کرد ولم یبه فقط وجب علیه، که حضرت که انده اینجا از مواردی که این عمل دال بر چیه؟ اسقاط خیار خودشه. بابا اگه میخوای نصف میخوای خیار اعمال کنه برای چی در نظر فروش قرار میدی؟ ما مواردی داریم دیگه که این موارد با عمل با فعل که دال بر اسقاط هست ولو عرفن این بیو لازم میشه و واجب میشه. بعد حضرت فرمود فَإِنْ اَقَامَهُ فِي السُّوْقِ، اگر اون سوقی رو که خریده در سوق به پا داشت، اونو در معرض کنان از گره این برای معرض قرار داشت، آویزان کرد یه چیزی که مردم ببینن خواستن بیان بخرن، ولم یبع و او رو نفروخ چون الان مشتری برش نیست فقط وجب علیه، اونجا اون بی گردنگیر اون میشه و لازم میشه بر اون و دیگه نمیتونه اعمال خیار بکنه. خب و این روایت هم پس دلالت کرد اول در مورد حیوان که نیست دیگه، صبح خریده، ما دیگه در مورد صبح احتمال خصوصی هم نمیدیم،
چون در مورد حیوان بینم
به صبح برد اون حیوان چون شاره حکم خاصی در بارش داره که خیار حیوان جلب کرد، اما دیگه در مورد صبح که همچه چیز احتمال نمیدیم، که اگه صبح باشه اینجوره مثلا عمامه باشه اینجوری نیست، فرش باشه اینجوری نیست،
حیوان باشه اینطوری، درخت باشه اینطوری نیست،
نه نیست، چون در مورد اون شاره همچیزی ما معهود نیست که شاره قرار داده باشه. فرمایند که المراد من الشرط به روایه و خیار و شرط که گفتیم کنایه هست فتثبت و مشروعیت خیار شرط لان الامام علیه السلام امضاه، چون امام نفرمودن این شب بیجاست، بلکه این امام امضا کردن منتها حکمش رو بیان کرد که این میخواید بپوشی اینجوری، و ان الامام علیه السلام امضاه به همین که فرمودن لیشهد انه قد رضیه فاستوجبه فقال اذا اراد المشتری بیع البضاعه، حضرت فرمود اگر اراده کرد مشتری فروختن اون متاع و بضاعت را فعلیه الاشهاد علی رضاه بالمعاملت السابقه ولا یرید فسقها، و بگه بله من اینو نمیخوام فسخش کنم، ثم اذا اراده فلیده، بعد از اینکه شاهد گرفت و اون معامله رو واجب ساخت، بله
شاهد که باید بگیره یعنی چیکار کنم؟
شاهد یعنی که آدم این داد
بگیره، نه میگه که من معاملهی که باید داشته
آره من اسقاط خیار کردم، خیاری که برای خودم قرار داده بودم اسقاط کردم،
اگر نگیره؟
خب حضرت اینجا اینجوری میفهمم. عرض کردم این ظاهرن به مذاق فقهی میاد که حالا آقایان به خود بحث کردن که این برای محکم کاریه که بعد نیاد بگی آقا به اون بایه بگی آقا من معامله رو فصل کردم حالا میخوام بیام بلا. برای این بیاد چی کنیم؟ مثلا برای این محکم کاریه. خب این یادم رفت اون، حالا اینو به تمام کنم بعد یه منطقی رو تو اون قبلیه بگیم. ولا يريد فصم اذا اراد فليبه لكن المتيقن من الحديث هو الخيار المشروط برد المبيع. اینجا هم باز این شبه وجود داره که وقتی میگه فی قضا فی رجنش فی رجنش ترا صوبا به شرط الى نصف النهار، نه اینکه بدون اینکه این صوب تو برگردونم اعمال خیار بکنم. ظاهرش اینه که برای تا نصف روز برای خودش خیار قرار میده که من این مبیع رو بیارم و معامله رو مثلا فرض کنم. ظاهرش اینه، نه مطلق بابا.
برای هم اگه نیارم که اگه اعمال کنه باید بیاره دیگه.
نه درسته، ولی شرط اینه که من متاع میارم و اعمال خیار میکنم.
حالا اگه اعمال خیار کنه بعدش
نه، این دلالت نمیکنه، این دلالت لكن المتيقن من الحديث هو الخيار المشروط برد المبيع فإن أريد. حالا متيقن که نباید بگیم چون متيقن اثری نداره، باید بگیم که ظاهر اینه. من الحديث هو الخيار المشروط برد المبيع فإن أريد الاستدلال بهذا الحديث لغير هذا الخيار، یعنی خیاری که مشروط برد مبیع نشده باشه، يلزم إلغاء الخصوصية الا اینکه همون حرفی که در حدیث قبلی زدیم اینجا هم بگیم، الا به تمسک که به اطلاق ترک الاستفسال کما مرت البیان السابق. اینجا امیرالمومنین سلام الله علیه اینجا نپرسیدن که تو شرط خیار که برای خودت قرار دادی تا نصف النهار مشروط کردی به آوردن مبی یا مشروط نکردی به آوردن مبی، اینجور بگیم. اما این ترک استفسال اینجا غیر از اون قبلی هست. ظاهر این که شاید اینجا بشه گفت، ولی اگر ما گفتیم ظهورش اینه که وقتی کسی پیرن میخره میگه تا ظهر چیز داشته باشن، حق خیار داشته باشن، یعنی بیارم دیگه اینو، نه که بلا این عبین رفت فروختم حق خیار داشته باشن، خلاف ظاهر دیگه ترک استفسال هم نمیاد، چون ترک استفسار در جایست که کلام سائل محتمل الوجهین باشه. وقتی ظهورش اینه ترک استفسار نیست. خب امام طبق به ظهور قضاوت فرمودن. عرض میکنم اون جمله بالا حدیث قبلی اینجوری بود، فکما ان الشارع رعا مصلحت المشتری و اعتبر له الخیار ثلاثة ایام یحتمل، این واو اضافه است نه با یحتمل، فکما این که اشاره اونجا یهتم هم اون واب نمیخواد. خب از ثالث یعنی روایات دسته سوم، ار روایات و داله الاشتراط الفسخ برد سمن. ما از همطور که در صفحه قبل گفتیم ما روایاتی داریم که میگه اگر بایه به مشتری گفت آقا اگه من این پول تو رو تونستم برگردونم من معامله رو فسخ میکنم، گاهی ممکنه بایه چیه به پول احتیاج داره، یاد ماشین خودشو، فرش خودشو، حتی خانه خودشو میفروشه، ولی احتمال میده که میتونه بره پول رو جور کنه بده مشتری. به مشتری میگه آقا من سمن رو آوردم، این چیه؟ معامله رو حق فسخ داشته باشن. خب این روا به این روایت هم استدلال شده برای اینکه شرط الخیار پس معلوم میشه درسته. الطائفه بر الروایات الداله علی اشتراط الفسخ به سبب رد ثمن، که حالا اونجا بحثه که یعنی خود رد ثمن من اعمال خیار باشه یا نه وقتی رد ثمن کردم بتونم خودم فسخ کنم، که رد ثمن در حقیقت شرط این است که من فسخ کنم. این که حالا اون روایات معناشتیه در محل خودش بحث میشه. الطائفه الثالثه من الاخبار الخاصه یا روایات المستفیضه الوارده حول اشتراط الفسخ برد ثمن. این برد ثمن یعنی همراه رد ثمن یا به وسیله رد ثمن فسخ بشه، که حالا انشاءالله احتمالا میاد این بحثش. ولا یفعنها انما تثبت المدعا به ذمیمت الغاء الخصوصیه مورد الروایات. چرا؟ برای اینکه یه خیار خاصی رو داره، درسته شرط الخیاره، ولی شرط الخیاری است که بایع میگوید همراه رد ثمن یا به شرط رد ثمن. اگه بخوام از اینجا تعدی کنیم به اون جایی که نه، همچی شرطی قرار داده نمیشه، حتی اگر ثمن هم بین رفته یا مبیع بین رفته، من بتونم این معامله رو هم بزنم، فوقش اینه که بدل اونو میدم. این بخوام به طور اطلاق استفاده بکنیم، این احتیاج به الغای خصوصیت داره و الغای خصوصیت هم انصاف اینه که اینجا یه مقداری مشکله. الدلیل الخامس سیرت المتشرعه، استقرار سیرت المتشرعه لحاظ الخیار مستمر الى زمان المعصوم علیه السلام. الان ما تو بازار مسلمین میبینیم که شرط الخیار رواج داره، با یه شرط میکنه که من مثلا تا ظهر تا فردا تا دو تا یه هفته مثلا بیشتر کمتر اگه خواستم معامله رو هم بزنم. گاهی مشتری هم چی شرطی میکنه، گاهی هر دوشون شرط میکنن، این رواج داره. و این سیره‌ای که در بازار الان رواج داره، این مستمرتون الی زمان المعصوم علیه السلام. بنابراین اگه ما این روایات هم نداشتیم، ادله هم که گفتیم نداشتیم، همین سیره مستمره که مردوع نیست، رد نشده، دلالت میکنه بر اینکه شارع اینو امضا فرموده. استقرار و سیرت المتشرعه علی هذا الخیار، که خیار شرط الخیار باشه، مستمر رو این استقرار استمرار داره تا زمان معصوم علیه السلام. و هیه و این سیره متشرعه مستمره کاشفتون ان جواز هذا الخیار، که این خیار درسته، که صاحب عمدت المطالب به این استدلال فرموده. نه لهذه السیره اصل فی الارتکاز العقلائی، بله این سیره متشرعه البته یه ریشه ای در ارتکاز عقلائی داره، یعنی عقلای عالم اونان که حتی مسلمان نیستن و به دینی هم منتهل نیستن، این هست بینشون، داره چی میاد چیز رو میخره احتمال میده پشیمون بشه یا بهتر گیرش بیاد یا بلا شهر یا مشتری همینجور یا هر دوشون همینجور. این درسته یه سیره عقلائی در ارتکاز عقلائی هست، اما وقتی ما میبینیم متشرع این کار رو میکنن، متشرعی که اهتمام دارن که کارشون شرعی باشه، مخالف با شارع نباشه، این باعث میشه که ما این سیره عقلائیشون هم حجت بشه، یعنی بدونیم مورد امضایش، یعنی با همین که متشرع هم دارن این کار رو میکنن، میفهمیم این سیره عقلائیشون مورد تلقی از شرع کردن که درسته، و دیگه احتیاج نداره که ما از راه دیگری بخوام بگیم این سیره هست و شارع هم رد نکرده. نه، اینجا دلیل بر عدم رد داری، دلیلش هم بگیم متشرعی که مهتمن و اهتمام دارن به این که کارشون معاملاتشون شرعی باشه، اینا طبق اون ارتکاز و عقلایشون دارن عمل میکنن، و همونطور که شهید صد توضیح دادن در اونجا، نمیشه گفت همه اینا غافل بودن یا غلام بودن، حتما تلقی کردن که شارع هم یه امر وکلا و بلایی رو قبول داره. نعم لحاظ سیره اصلا به ارتکاز الوبلایی، این نعم میخواد در حقیقت اشکال مقدری رو جواب بده که بابا خب بله سیره اصلا، ما سیره که حجت نیست، سیره وکلایی وقتی حجته که، و ما احتمال هم میدیم اینجام که متشرع دارن عمل میکنن بر اساس همون سیره وکلایشون دارن عمل میکنن، نه بر اساس شرع. میگه نه، نه هم لحاظه سیره اصلون فلو ارتکاز الاقلائی، ولیکن استمرار عمل المتشرع نفسهی، این استمرار عمل متشرع، خود این استمرار عمل متشرع دلالت میکند بر عدم ردع از اون سیره، از اون سیره اقلایی و ارتکاز اقلایی. فتمتاز ان سیرت الاقلا من حاضر جهر. پس بنابراین این سیره متشرع و این سیره اقلایی که طبقش عمل متشرع هست امتیاز داره از سیره اقلایی محض از این جهر که اینجا با خودش دلالت بر قبول شارع رو همراه داره، نمیخواد از خارج بیایم عدم رد اشاره و امضا اشاره رو اثبات کنیم براش. بله، فتمتاز و انسیرت الاقلاء محضه از این جهت و نهرز و عدم رد انها و عدم الوصول. ما با همین احراز میکنیم که شارع رد نکرده و ردی هم از شارع به ما نرسیده، اینو احراز میکنیم. فلا تطرح فی محل البحث شبهت و رادعیه بالعمومات که ادلت لزوم الاهل. بنابراین اینجا دیگه جایگاهی نمیمونه برای اینکه طرح بشه کسی بگه بله سیره اقلا، اما شارع با عفو بالعقود که دلالت بر لزوم میکنه رد کرده، چون شرط باعث میشه که لزوم ادم بره دیگه. شارع میگه بابا عفو بالعقود، همه معاملات لازمن، باید بهش وفا کنی، یا از افترقا وجب البیع شرط کرده باشن یا نکرده باشن. در سیره اقلا اگه بخواییم تمسک کنیم بله این شبه ممکنه باشه، ولی سیره اقلایی که سیره متشرع هم طبقش هست اون دیگه همچی شبهی پیدا نمیشه، چون همونجور که توضیح دادم وقتی این سیره متشرع دارن طبق این سیره اقلایی عمل میکنن ما میفهمیم اینا اهتمام دارن که کاراشون شرعی باشه، نمیشه همشون هم غافل باشن از این جهت، پس حتما رفتن فهمیدن که شعار هم قبول داره. اشکالو خب اشکال اینه که شما یه ادعایی کردید، گفتید این سیره میدونید مستمر تا زمان معصوم، یا کجا که این سیره متشرع؟ بله اگه ما سیره متشرع زمان معصوم را احراز بکنیم این حرفا درسته، ولی این مقدمه اولا محل اشکاله. اشکال لا یحرز اتصال هذه السیره به زمان المعصوم علیه السلام لأنه و این کان لها، برای این سیرت اصلا فرتکاز همول اقلائی، ولیکن کیف نعلم بعد ورود ادلت اللزوم انهم، یعنی متشرع، کانو یعملون به اقتضاء بنای همول اقلائی.
یعنی چی
که
بعد ورود
ادلت
اللزوم؟ یعنی بعد ورود چی؟
یعنی سیره اقلائی اون موقع بوده ولی شاید شاره با همون اوفو بالعقود و وجب البیع رد کرده.
یعنی چی؟ یعنی اوفو بالعقود و وجب البیع نبود؟
بله.
الان داریم میدن عالم
سنت. نمیدونیم شاید رد کرده دیگه، اون وقت فهمیدن بس متشرع، شاید اون وقت عمل نمیگردن.
شما داریم میدن عالم
سنت. دیگه ما از کجا میدونیم متشرع زمان ائمه؟
دارم میگم قبل از این که اوفو بالعقود هم بیاد مثل دوران سکولار الان همه جا اصل در عقود لزومه، چیزی نبوده که مردم تازه وقتی آمد لزوم ما بگن خب پس الان فهمید یه لزومی هست پس دست تو
خیلی نه اصل در عقود لزوم است، لزوم نیست، اصل در عقودی لزوم است که شرط خلاف نشده باشه، شرط خیار نشده باشه، شرط بس درش نشده باشه. همین ها، پس من
اومدم. نهایتا اوفو بالعقود یه چیز خیلی خاصی داره.
چرا میگی ما چرا اطلاق داره؟ چون شاره میگه اوفو بالعقود، چه شرط کرده باشه چه شرط نکرده.
اینم که و همین توضیحاتی که آمد که همین شعار همه خیارات رو پذیرفته
نمیدونیم اون زمان که حالا فهمیدون اون زمان چه میدونیم
کم کم فهم که اطلاق شامل این موارد نمیشده، یه احتمالی که آقای سعد گفته که اینجا میدیم که یا اوفو بلعود همچین چیز ازش نمیدونیم که بلا من خیارم داشتم، اینم ما احتمال قطعی میدیم که این اطلاق نمیفهمیدم، اون احتمالی که معروف که شما میفهمید که ما میدیم. بعدم داریم میبینیم همه عالم ها هم از اون مثل فرمایشاتی که در همون الفاظ هم فرمودید، همه جای دنیا دین دارن یا دین ندارن، به هر دینی که هستن معاملات خودشون لازم میدونن مگر در حالتهای خاص، ولی هستش رو به لزوم میذارن. قوف و بلوغت خیلی جریان فکری و عقود به هم نزده که ما بگیم دست برداشتن از اون رویه‌ای که داشتن به چیز اینطوری کمی همچین.
حالا شما اینطوری بگید، بگید ما چه میدونیم؟ شاید اون موقع عمل نمیکرد به چه دلیلی؟
اینجا همون فرمایشاتی میاد که در الفاظ آمده طرق احراز سیره. در طرق احراز سیره، یکی از طرق احراز سیره وجود بدیل یا استنکار، اینا مواردی بود که در طرق احراز سیره گفتیم. خب این موارد میاد، ما میدیم الان بشر امروز، بشر 100 سال قبل، 200 سال قبل، 300 سال قبل که ما میدیم اینا
میشه
چه تفاوتی داشتن با بشر مثلا 500 سال قبل؟
تفاوتی نه، ارتکاز عقلایی بوده اما شاید شاره رد کرده بوده.
نه
ما عدم رد و
کتبه شما عمل متشرر رو میخواد احراز کنه دیگه.
همین
ما طرق احراز,
احراز نمی کنه.
ما طرق احراز,
احراز نمی کنه.
طرق احراز عدم متشرر رو در الفاظ هم توضیح دارم.
میدونم جایی که اون طرق باشه درسته، اما اینجا میگیم آقا شاید ادله لزومی بوده که فهمیدن نه شرط کردن فایده نداره. مثل باب نکاح شرط بکنم من فسخ میکنم فایده نداره.
همین باب نکاح همین باب نگاهی از آدار میفهمون یک جا در عالم ما نمیستران نداریم این حقوقی سکولار یا غیر سکولار پذیرفته باشه، کاملا با ارتکاز همراه اتفاقا هم. یادن شرط فسخ ها نمیپذیرن در نکاح به قادر شرایطی که داره نهاد نکاح و بالاخره خانواده و هرچی که هست.
البته در مثل اوفو بالعقود، چون ما اولین دلیلی که زارن اقامه کردن در اوفو بالعقود چی بود؟ این بود که بیان شاید حضرت امام هم بود که اوفو بالعقود خودش دلالت بر جواز این شرط میکنه، چون اوفو بالعقود یعنی به عقد و بند و ویلاش ملاقاتش. بنابراین اوفو بالعقود نه تنها منافات نداره بلکه
اونم که حالا اونم باشه مثلا
اونجا بود اون عقد بود، ولی حالا ادله دیگر
اوفو بالعقود من توابعه
ها بله اون این بود، اون اولین دلیل این. بنابراین این و اینجا هم نگفته حالا خصوص اوفو بالعقود رو نگفت، اما میگه که بلکه اگه بخوایم به اوفو بالعقود توجه بکنی باید بیدیم شارع از روز اول این رو چکار کرده؟ امضا کرده، نه رد کرده. اگه اوفو بالعقود رو اینجوری معنا کنیم، اوفو بالعقود قرآنه، پس از همون عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم شارع چکار کرده؟ این بنا و قلعه رو امضا کرده،
نه
اینکه رد کرده. اما حالا اینجا اینه که شما باید بالاخره یه دلیل بیارید بگید این مستمر بوده تا زمان ائمه علیهم السلام.
همون دلیلی که برای طرق احراز سیره آمده همون دلیل خیلیش میاد.
بله من یعنی که شما بگید ما ارتکاز عقلایی، ارتکاز عقلایی میدونیم اون زمان هم بوده،
به خصوص دیگه وقتی ما در همون جا آوردیم یکی از راه‌های این بود، گفتیم اگه ما خودمون رو به تعبیر ما خالی کنیم از صفت اسلام، از همه صفات، بعد انواع بشر رو ببینیم حداقل تا 100 سال 200 سال 300 سال قبل خودمون هم خبر داریم حسب این نقلا، میبینیم همه دارن این کارو میکنن به راحتی.
حالا ما مسلمان بودیم اون شر مشکلش اینه که
در متشرع خودمون اصلا نگاه کنیم طبقاً بعد طبقاً دارن میکنن این کارو،
ولی سیره متشرع همون اشکالی رو داره در این جور موارد که تمسک به سیره متشرع برای حلق اللحیه است. و اون این است که چون مسلم فتاوای فقها از اعصار سابقه بر اشکال بوده در اونجا، میگن ما احراز نمی کنیم. شاید این سیره که هم میبینیم فعلا در اثر اون فتاوا بود. اینجا هم چون معمولا شرط الخیار و فقهای قدامی هم قبول داشتن، ممکنه این سیره متشرعه در اثر همین پیدا شده که فقها جیلن بعد جیل فتوا به جواز میداده، ممکن در این باشه و اونا حالا اشتباه کردن. ممکن اون فقها اشتباه کردن، اجماع که نیست، ممکن اون فقها اشتباه کردن و در اثر معصومه نبوده.
ما هم قول خلاف داریم
بله؟ نه ما از راه سیره متشرع نمیتونیم، حالا بعدا خودشون به بنابرای تمسک میکنن.
نه سوال
اینه
که اصلا ما در مورد شرط و خیار قول خلاف داریم یا اجماعیه؟ این به نظر از اون اجماعی
نه این اجماعی است که به درد نمیخوره، اجماعی به درد
نمیخوره،
ادله داره.
نه اجماعی است که چیز ارتکاز میکنه، وجود ارتکاز ثابت
میکنه، ممکنه فتا بود. خب حالا اینم خدمت شما عرض شد که به کلون حالا مسئله از دلیل سادس که آخرین دلیله. نه اینم بذار بخونیم این دلیل ها تموم بشه. از دلیل سادس بناء العقلا الخیار المذکور که خیار شرط شرط الخیار باشه، من خیار شرط نبودیم، شرط الخیار. امرون اقلائی که حضرت امام فرمودن عمدت المطلوب، این امرون اقلائی امزاق شاره که شاره او رو امزا کرده. یکی از بیانات امزاش همونه که ما بگیم اوفو بالعقود، یعنی اوفو بالعقود با بند و بیلاش با ملحقاتش. ولا تصلح عمومات اللزوم للردع، چرا؟ اما من جهت ان العمومه غیر صالح للردع عامتن، که در الفاظ اینا بحث بود که شارعی بخواد یه سیره رو رد کنه با عمومات نمیتونه، با اطلاقات نمیتونه، با عمومات نمیتونه، یا برای این جهت که عامتن یعنی همه جا. و اما چه در باب معاملات، چه این سیره اینجا، چه جای دیگه. و اما من جهت ان ادله اللزوم ناظرتون الی العقد اللازم اقلائیا و یمزی ذلک، اوفو ادله لزوم عقودی که پیش اقرا لازم است همونا رو داره لزوم، یعنی تأسیس نیست، امضاء. و چون عقدی که در شرط میشه پیش اقرا لازم نیست، پس بنابراین این ادله نمیگه لازمه، که این عرض زوره. و اما من جهت
این احتمالش که میدیم آجا ما
بله؟
نه اطلاق داره چون یه جایی هم که آقا رضا
نه این غیر اونه، این غیر
اونه، یعنی احتمال میدیم؟
نه احتمال نمیدیم،
احتمال
نمیدیم،
حتما این احتمال میدیم؟
نه این ناظر به اونه نه،
احتمال میدیم که اوفو بالعقود شامل عقودی در اختیار شرط جان ندیم، یه احتمال که قطعا میدیم؟
نه احتمال
نمیدیم، احتمال نمیدیم،
همه اقلا ناظر به اونه نه. و اما من جهت ان ادله اللزوم ناظرتون، این حرف نیست که ادهی زدن گفتن همون عقبه لاعج و فلان و اینا و الا اگه این باشه فعلا ما به عقد بیمه الان به اوفو به اون توسطی کنیم نه اون ناظر است به همونه که بیشه
اوفو بالعقود. نه ما اونو نگفتم، گفتم اوفو بالعقود احتمال میدیم اطلاق شامل جایی که طرفین به یه بر یک خیاری رضایت دارن نشده باشه، کمان کمان
نه اون از واقع نست که ملاقات شامل میشود از این جهت، یعنی اوفو بالعقود یعنی عقدی که انجام دادید هر چی که داره بند و بیلاش.
اون یه بیانه، یه بیان دیگه اصلا که اطلاقش احتمال میدیم شامل این مردم نمیدونستن، همون احتمالی که خودتون جای دیگه از آقای
نه ما اینجور نگفتیم
نه اصل این که احتمال موجب میشه و که اطلاق بعضی جا رو نگیره که شما قبول فرمودید.
بله قبول
اگر احتمال اقلایی باشه خیلی خوب، ما میگه امروز الیوم اگه یه قانونگذاری آمد گفت اوفو بالعقود، توی زد به دیوار توی جامعه مسلمی یا غیر مسلمی، مردم از این نمیفهمند، حتی عقدی که هر دوتای ما بر مثلا یک خیاری برش توافق کردیم، ما احتمال میدیم اینجا اون وقت هم بوده، پس مردم موقع احتمالا اطلاق رو شامل این موارد نمیدونستن.
قبول ندارم ناظر بمونه. و این ما من جهت ان ادله اللزوم ناظرتون ان العقد لازم اقلائیا و یمزی ذلک، نه مازاده بر او نه. و الاقلا لا یرون اللزوم، خب فقط اونا رو شد ناظر به اوناست، اقلا هم که لزوم رو در اون موارد نمیبینن. و الاقلا لا یرون اللزوم فی فرض اشتراط الخیار، بنابراین فلا یستفاد من تلک الادله اللزوم فی هذا الفرض که اشتراط خیار شده باشه. فعلا کل واحد من المبنیین، چه بگیم با عمومات و اطلاقات نمیشه رد کرد، چه این حرف دومو بزنیم یهرز امضاء و بناء العقلا، غلط نمیشه
درست
نه؟
بناء
العقلا باید بنیست، بله بناء العقلا صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.